بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. به امید اون که انشاءالله در این فراز از زمان ماه مبارک رمضان یافتی مناسب به خدا آمدن حیات بعدی رو برای خودمون شک بدیم. همتون میدانید که پیامبر خدا در دهه سوم ماه مبارک رمضان اعتکاف داشتند. در دهه اول به خدا آمدن است برای قرار گرفتن در نور ماه رمضان. در دهه دوم مستقر شدن است در اون نور و کامل شدن و به قلب ماه رمضان رسیدن در لیله قدر. در دهه سوم غروب ماه است، ماه آسمان غروب میکنه دیگه، میخواد یک حیات دیگه ای رو شروع کنه دیگه، از اون بدر بدر اون ماه آروم آروم خارج میشه و یواش یواش در دهه سوم این غروب غروب حیات برتر است، نه غروب مطلق. از اون جهت هست که میبینید همینگار یه جور به یه معنای کسالتی ممکنه بر آدم پیش بیاد، به اعتبار اینکه بهرشو به ظاهر گرفته است دیگه تمامه. از اون طرف میخواد که یک حیات برتری رو شروع کنه، باید یه افق جدیدتری براش گشوده بشه. شما ببینید در اعتکاف باید خیلی از دنیا بگذری، گرد تو آینه نمیشه باید نگاه نکنی، چون باید یه جای دیگه متولد بشی. در مظاهر قبلی باید غروب کنی. رابطه بین اعتکاف در دهه سوم و غروب همین ماه آسمان در ماه رمضان برای اینه که حیات جدید شرطش غروب از حیات قبلیه. خب برای همین اعتکاف ذاتش همینه، اعتکاف یعنی ما بیایم از دنیا ببریم تا طلوع جدیدی برامون پیش بیاد. و این از این جهت جایش دهه سوم میشه که کدورتش کدورت از اینه که طلب برتر میکنی، نه کدورت از این که بخوای ماه رمضان نباشد. رگاه کنید میگوین که خب یه چیز دیگه میخوام، اگه این یه چیز دیگه گیر بیاد تازه اول به اصلاح ماه رمضان میشه با یک حیات برتر و اون عیدی که برادم عید لقاء الله هست پیش میاد و عالم براش عالم دیگه ای میشه. به نظرم بد نیست که یه خورده رو همین که این مکانها و زمانها چه کار ازش میاد، چرا باید تو مسجد حتما اعتکاف باشه. مطالبی دارید میخوام با یه نگاه دیگه اینا با هم دیگه فکر کنیم. امیدم هم اینه که نگاه بیشتری به موضوع بشه، مهمم. من یادداشتایی کردم، میخونیم با هم دیگه ببینیم چی میشه. شماره یکش نیست، با سیطره تفکر مدرن که پر است از نظریه و تحلیل‌های ذهنی دانشمندان علوم تجربی، دیگر فرشتگان مسکن و مأوای خیش را از دست دادند، دیگر هیچ موضع و مقامی برای ارتباطشان با عالم ما وجود ندارد، جایگاهی برای تصور و تدبیرشان در عالم باقی نمانده و مهمتر از این که ما خود نیز در این عالم مسکن و مأوایی نداریم، وجودمان عاطل و باطل شده است. به هر دوتا نکتش توجه کنید. اون سطر اول خیلی حیفه که غفلت نکنید که عالم پر از نظریه های دانشمندان علوم تجربی است. حرف من نیست، حرف خداشونه. چرا این خیلی مصیبت؟ خب دیگه فرشته دیده نمیشه. وقتی شما با نظریات علوم تجربی عالم رو ببینید، نمیدونید که دارید با نظریه میبینید، فکر کنه عالم همینه. خیلی سخته سینه حل کردنش. من که فکر میکنم الان میخوام عرض کنم یه تولدی میخواد برای این که ما اصلا نمیدونیم هیچ چیزایی که ما فکر میکنیم داریم میبینیم و میفهمیم اونجور نیست. این 2300 ساله ما اینجور داریم میبینیم. من نمیخوام بحثای گذشته رو تکرار کنم، ولی غمی که باید شما رو بگیره به نام غم قربت همین جاست. یعنی ما شما میان مسجد، چون همه جا براتون غریبه شده است، عالم پر از قربت، هیچ چیزی از هیچ حقیقتی دیگه سخن نمیگه. فرشته ها رفتن جا ندارن کجا بیان، کسی راشون نمیده. کی گفته است که آدم عبارت هست از اینا که فیزیولوژی اینا؟ کی گفته است که این ماه یه سنگ است تو آسمان و نمیدونم این افلاک همون هنناس که نمیدونم میگن نمیدونم آسمان هایی که کهکشان ها و اینا؟ خیلی کار خراب شده است. جمله رو یاد دیگن که با سیطره تفکر مدرن که پر است از نظریه و تحلیل‌های ذهنی دانشمندان عالم. ما تا از این عبور نکنیم، نه مسجد برامون معنا میده، نه روزه معنا میده. اینا مال وقتیه که ما میدانیم فرشتگانی هستن، معبدهایی هستن، خانه‌های خدایی هست، میخوایم به خدا رجوع کنیم. خدا را باید بدانیم کجاست که بهش رجوع کنیم. وقتی مسجد عبارت باشد از تخلیه روانی که این همون خیابونه. حالا با هم بریم جلو. هبوط دیگر معنای خود را از دست داده، زیرا جایگاهی در مد نظر ما نیست که متوجه باشیم از آنجا آمده این و در نتیجه جایی برای من که بخواهیم به آنجا برگردیم نیست. بشر هبوط رو اینقدر قرآن به شما میگه، یعنی آقا یه جایی بود، یه عالمی بود، عالم انس با خدا بود، خب ما را هبوط دادن. خب ولی اگه کسی یادش بره هبوط رو، همین دنیا را میگیره. مساجد محل رؤیت عالمی است که ازش هبوط کردیم، و اگه یادمون برد هبوط ها یادمون میره. زیرا همه چیز، چرا الان هبوط ها گم کردیم؟ زیرا همه چیز در عرض هم قرار گرفته و به لحاظ معنوی هیچ سمت و سوی در عالم پدیدار نیست. جایی برای پریدن و پرواز به سوی عالم بالا در مقابل انسان گشوده نیست، زیرا در فضای سیطره تفکر مدرنیته بالایی در کار نیست و جهان از هر رمز و راز و قداستی خالی شده، مگر آن که انسان متوجه شود باید در جهان دیگری زندگی را شکل دهد که سرشار از راز و معنویت و قداست هست و با انقلاب اسلامی این جهان در مقابل ما گشوده شده در آن حد که شهدا آن را یافتند و به بقیه خبر دادند و رازآموز بودن جهان را متذکر شد. که نمیخوام خیلی بحث کنم، شاید تو شمارهای بعدی جزوه‌ای که در خدمتتون هست بتونم اینو عرض کنم، اما حالا دارم در رابطه با اینکه ما یه جهان دیگه ای را اومدیم تو مسجد و توی زیارتگاه و توی اعتکاف و توی ماه رمضان پیدا کنیم، و اگه پیدا نشد انگیزه درستی را نداریم، نمیدونیم چرا باید عبادت کنیم. عبادت ها یه رازی توش خوابیده است. در شماره به نظرم حوصله کنید تا من این شماره ها را بخونم، عجله نکنید که حالا ما به جزوه برگردیم، شما عجله نمی کنید، ولی این باشه پیشمون، شاید یه استقراری تو همین پیش میاد. دو، در شرایطی که نیچه مرگ خدا را متذکر شد، این مساجدن که میتوانن از شرایط مرگ خدا نجات یافته باشن. اینا رو بلد، این اون نیچه که فیلسوف توانایی هم هست، سرش میشه که با استدلال میشه خدا را ثابت کرد، نه اینکه فکر کنید میخواد اون خدایی که با استدلال ما ثابت میکنیم ما بیگه، نه. حالا با دقت بخونید، ما از پیام نیچه میفهمیم مسجد میخواییم، میخواییم ماه رمضان میخواییم، اعتکاف میخونم جمله طاف. در شرایطی که نیچه مرگ خدا را متذکر شد، این مساجدن که میتوانن از شرایط مرگ خدا نجات بدهن انسان را. آری، برای انسانی که از حقیقت انسانی خیش مرده و ساحت الهیش شکوفا نشده، برای چنین انسانی خداوند حیات و حضور نداره. خب دقت کردین، یعنی برای کیا خدا مرده است؟ خب برای که مسجد و اعتکاف نداره. این خدا یک درک قلبی است. جمله دقت کنید، انسانی که از حقیقت خیش مرده است، حتما خدا برش مرده است. یکی از مسائل روز شماست. یعنی اگه شما بخواید این جوان رو نجات بدید، میاد میگه منکر خدا شدم خدا را. اما منکر خدایی است که باید این احساس میکرد. شناخت خدا مشروط به فعال شدن ساحت ربانی حق و ساحت مربوبیت عبد است. هیچ راهی دیگر نداره. حالا بحث بهتر از این میشه انشاءالله بحث. یعنی اگر ما این دوتا را نتونیم زنده کنیم، ما به خدا نمیرسیم. ساحت ربانی رب، کو پروردگار ما رب میخوایم، خالق که جا خودش، رب میخوان. و کو ما به عنوان مربوب، به عنوان عبد. اینم روش پس بمونید. شناخت خدا مشروط به فعال شدن ساحت ربانی حق و ساحت مربوبی و عبودی خلق است. ما مسجد اومدیم برای همین که این دوتا فعال بشیم. سه، برای جلوگیری از مرگ خدا، باید در کنار فهم خدا از طریق استدلال‌های عقلی دیده‌ای خدابین پیدا کرد و در مظاهر آفاقی و انفسی خدا رو دید. آفاقیش یعنی در تبس، در جبهه ها، انفسی در خودمون، در همین اعتکاف ها باید خدا رو دید. هرچند همه، خب به اینجاش دیگه دقت کن، هرچند همه هستی مظاهر حق است، ولی همه وجودها در راستای ابزار نور خدا برابر نیستن و باید جاهایی باشد که میقات با خدا در آنجا محقق شود، که همان مساجد و زیارتگاه ها باشن. شما اول باید اینا داشته باشین تا بیان. همه جا مال خداست، اما همه جا خدا رو نمیشه باش مؤنس شد و میقات داشت. مساجد و زیارتگاه ها مکانهای اصیل هستند که با نوعی عنایت و مشیت الهی تقدس یافته. این بیشتر باید بحث بشه، یعنی یه چیزی که خدای عنایت خاص بهش داره، مشیت الهی اقتضا کرده است که اینجا یه عنایت خاص بهش بشه. من فرض بر این گذاشتم که رفقا بحث یه روایت و اون چیزا را در جریان هستن که باید صیغه خونده بشه، این همه مساجد وصل میشه به بیت المعمور، بیت المعمور به عرش وصل میشه، اینا را همه را در روایات داریم و فرضم نه که شما اینا را میشناسید و دارم عرض میکنم. مساجد و زیارتگاه ها مکانهای اصیلی هستند که با نوعی عنایت و مشیت الهی تقدس یافتند، مکانهایی که تکوینن به حضور حق اختصاص یافته. شما میگوین مسجد خانه خداست، نه که کسی با بر نمیشه شما تصمیم بگیرید اینجا رو خانه خدا بکنید، نه، باید اینجا شأنیت داشته باشه، مکانش قصبی نباشه، صیغه خونده بشه، تازه همش باید وصل بشه به بیت الله الحرام و اون بیت المعمون. انسان با حضور در آن مکانها و عبادت در آنها به نوعی استحاله وجودی دست میابد و از سیطره ی عالم مدر یعنی جهان بدون راز آزاد میشه. جهان بدون راز، شما کی متوجه میشید خیلی خبر است توی این عالم؟ وقتی وارد عبادت شدید، وگرنه تو هیچ علمی، هر علمی چیزایی هم که کشف نکرده میگه بعدا کشف میکنه، اما تو راز هر چی هم که شما جلو برید راز رازه، صد تا مسئله براتون حل میشه، تازه هزاران مسئله براتون ظهور میکنه. ما عرفناک حق معرفت، پیامبر خدا بالاترین شخصیت در اوج عبودیت میگه نه نمیشه تو را حق عبادت ده به جا، ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. چهار، انسان در بیرون از مسجد و زیارتگاه با خدا رابطه علمی دارد، میتواند خدا را بفهمد، ولی در مساجد و زیارتگاه رابطه ای مکاشفه ای و قلبی دارد. به همین جهت زیارتگاه را ما بهش میگویم مشهد. مشهد را شما فقط مشهد را در مسجد شریف مولای من حضرت صامل الائمه تداعی میشه، نه، یه اصطلاح هست در عرفان که میگه مشهد است، یعنی محل شهود محبوب است. مکاشفه قلبی پیش میاد، مشهد یعنی محل شهود. میگوین مشهد جایی است که مشاهده حق در آن محقق میشود و عبادت معنا و کارکرد حقیقیش را پیدا میکند و جان انسان رنگ خدا میگیرن. اصطلاح هست میگن لون الماء لون الانا، آبا ظرف یه رنگ میشه. این بحثش خوبه روش فکر کنید، خیلی هم جاش همینجا. شما صد هزار کتاب بخونید خوبم بفهمید و قرآنم بفهمید، بین شما و اون فهمتون دوتاست، فهم دین دارید. اما تو مساجد اومدین که قلبتون دین بشه، یعنی بین شما و نور خدا دوتایی نیست. چقدر میخواید رو این بمونید؟ میترسم بحث جمع نشد، اگه شد آخرش رو این بیشتر از اینا میخوام بمونم. یعنی شما همینجا اون مقدمه رو داشته باشید، در مسجد نیومدین چیزی یاد گیرید، اومدید که بیابی در مسجد محل عبادت هست، طور نیست تو مسجدم درس بدن دا، ولی محل عبادت هست. عبادت یعنی چه؟ یعنی کشف حقیقت. کلاس و درس یعنی علم به حقیقت، طور نیست. اما بپاید مسجد بودن مسجد به کل از دست ندید، طور نیست تو مسجدم درس بدیم، عرفان بگم، فلسفه بگم، فلسفه اسلام. اما اصل مسجد مسئله کشف حقیقت است. شما در اعتکاف باید یافتتون الهی بشه، نه علمتون الهی بشه. علمتونم الهی باشه، حتی مطالعه هم بکنی، اما بپاید مطالعه دون جای عبادتتون رو نگیرید. شما در عبادتتون کشف حقیقت میکنید. مثلا رفقا برهان صدیق اینا خوب خوندن، اما تو شما تو سجده دون خدای برهان صدیقین رو میگون سبحان ربی الاعلی، یا اصلا یه چیز دیگه است. اون ربی است، ربی. جمله رو پس گفتیم در عبادت لون الماء، لون انا، رنگ خدا جان میگیرد. رنگ ظرف و رنگ مظروف یکی می شود و جان انسان معبد عبادت خدا می گردد. دارید یا نه؟ قلب المؤمن عرش الرحمن. یعنی تو مسجد و عبادت و اعتکاف شما قلبتونم کعبه خداوند می یابید. دارید بر خدایی که بر قلبتون ظاهر شده است با صمیمیت گفتگو میکنید. دوباره جمله رو دقت کنید. مگه شما در کعبه کعبه‌ای که در مسجد الحرام است نمیرید برای اینکه خدا براتون ظهور کنه؟ بایدم برید. اما اونجا هم آخرش کیه که با خدا روبرو میشه؟ قلب مؤمنه. چرا؟ عرش الرحمنه. در کعبه مسجد الحرام میگیم که چی؟ عرش خدا نازل شده، بیت المعمور محقق شده، این کعبه مظهر اون بیت المعموره. بعد شما وقتی که رجوع میکنید به این کعبه منتقل میشین به اون بیت المعمور. حالا این قلب شما و هم اینجا همین کار رو میکنه. پنج، قلب کسانی عرش رحمان میشود که برای ساختن وجه ربانی خود تلاش کرده باشه و تنها به ساختن بود زمینی خود محدود نشده باشه، وگرنه وجود آدمی آینه حق نما نخواهد شد. شما تو این ما اومدیم که یا آدم و انبئهم به اسمائهم. خیلی آیه عجیبیست. اولا خودش به قلب ما اسما رو گوش. اسما یعنی چه؟ این تمام انوار الهی که همه عالم با این نورانی شده است. حالا تازه میگید آدم تو وسیله هستی که نور هر کسی رو بهش متذکر بشی، متذکر انبئهم. حتما این آیه فکر کردید، خیلی فکر کنی. چرا به ملائکه نمیگید که خودتون داشته باشید؟ به آدم میگید که به ملائکه نورشون رو نشون بده. تو هم یه کلمه میخوام این مختصرش کنم که انسان جانش آینه حق نماست، وگرنه پس این جور شد جمله. قلب کسانی عرش رحمان می شود که برای ساختن وجه ربانی خود تلاش کرده باشند و تنها به ساختن بعد زمینی خود محدود نشده باشند. همین بعد زمینی فکر و اطلاع و علم و تلاشای اجتماعی، وگرنه وجود آدمی آینه ای حق نما نخواهد بود که سکینه و آرامش در آن جای گرفته باشد. آری خلوت دل نیست جای صحبت ابیان. شما برای چی اومدین اینجا؟ چو دیو بیرون رود فرشته نرود. جدیه مثلا، یعنی میشد اومد تو؟ مگه ندارین تو روایت در دستور اعتکاف که باید به دنیا پشت کنید، خرید و فروش نکنید، نمیدونم غیبت نکنید، جدال نکنید، یعنی دنیا رو بر ندارید بیاید مسجد، وگرنه ظهور نمی کنید. شش، هرگاه تجلی فرشته در ساحت ربانی آدمی متوقف شود، آدمی با مرگ خدا مواجه خواهد شد. بالاخره این فرشته که فقط برای محمد صلوات الله علیه و آله تجلی نکرده که، به قول بزرگان شما هر قرآنی که میخونید این قرآن رو کی نازل کرده؟ همیشه فرشته نازل کرده. شما شب قدر چی کار کردی؟ شب قدر خب همینا متذکر شدین که بابا شب نزول فرشته و روح هست. من ادراک لیله تلقه، هر کی درک شب قدر کنه. پس اگه کسی رابطش با فرشته قطع بشه، مرگ خدا برش ظهور میکنه. هرگاه تجلی فرشته در ساحت ربانی آدمی متوقف شود، آدمی با مرگ خدا مواجه خواهد شد. یعنی مرگ خدا ریشه در مرگ انسان دارد. حتی اگر انسان برای اثبات وجود خدا دلایل عقلی داشته باشد، ولی حضور خدا را در جان خود و در مظاهر قدسی عالم و در مکانها و زمانهای مقدس درک نکند، باز به بلای مرگ خدا دچار می شود. دقت کردی ماه رمضان ذاتش تجلی فرشته است، ذاتش. برای همین هم تو قلب ماه رمضان قدر و قرار دادند و شب قدر و تجلی. پس این یک، خود ماه رمضان. شما در محل نیمه، ببخشید، دهه سوم ماه رمضان باید یه انتظار خاصی بکشید. برای همین هم میان اعتکاف که این انتظار به صورت کامل عمل بشه. انتظارتون چیه؟ انتظار نیست که فرشته گم شده برگرده. گفتیم فرشته ها فرار میکنن در دنیای مدرن. نمیدونم روش دقت کردید یا نه، حالا هی بحث ببرد وقتم، من میخوام جای دیگه مصرف کنم. شما گاهی دیدین داریم که اینا که بلدین که در خانه ای که مجسمه هست و سگ هست فرشته ها وارد نمیشن، اینا چقدر باید روش کار کن؟ فرار میکنن. خب پس معلومه است که جاهایی باشید که فرشته بیاد. خب مساجد، فرشته چه کار ازش میاد؟ انسان را سرریز از خدا میکنند. به یک کلمه خواهم خیلی راحت حرف بزنم. پس زمانهای مقدس، مکانهای مقدس، زیارتگاه ها، مساجد، اینا همش گارزش میان. خب مظاهرم خیلی عجیب است. مظاهر، من وقتی میگم مظاهر برای که خودم راحت کنم خیلی حرف نزنم، میگم شهید حجاجی. به نظرم یه صورت تام مظهر این تاریخ از خدا درش خیلی خوب ظهور کرد. شرطش اینه که یه ذهنیتی بی خودی برای خودتون نسازید که آقا چه فرقی با بقیه. نه، هیچ فرقی نمیکنه. آقا من فرمودن که چی؟ نماینده اونایی. اصلا این حرفا رو نگذارید شیطان شما را اذیت کنه. میشه تو هر شهید همه شهدا رو، تو هر شهیدی. حالا این مظهریت یه خود راحت تر ملموس تر اومده، خودش لطف کرد دست خواست است ما اینجور ببینیم. نمیخوام وارد این چیزا بشم. اینا پس یه بار دیگه در زن پس چی شد؟ حتی اگر انسان برای اثبات وجود خدا دلایل عقلی داشته باشد، ولی حضور خدا را در جهان خود و در جان خود و در مظاهر قدسی عالم و در مکان و زمانهای مقدس درک نکند، باز به بلای مرگ خدا دچار می شود. باید از پایگاه دلایل عقلی نسبت به وجود خدا اوج گرفت و کمر به عبادت عاشقانه بست و نور ربوبیت حق را در جان عبودیت خود احساس کرد. ما کار داریم تو این قصیم. ما اگه این جوانمون را بتونیم مزه عبادت را درست بهشون به چشانی، از این صد تا شبهه‌ای که هی مطرح میکنند بنده خدا با لیه دارن میشن زیر این شبهه هم نجات پیدا خودمون. هفت، شناخت و تصدیق خداوند بدون سرشار بودن از او متحقق نخواهد شد. پس کامل میخونم جمله. شناخت و تصدیق خداوند بدون سرشار بودن از او و متحقق شدن انسان در بعد ربانیش امکان پذیر نیست. هر دو تاشو دقت کرد. من این بعد ربانی ها اگه فرصت باشه یه خود میخوام حرفش رو بیشتر بگم. ولی باید، یعنی شما شناخت خدا رو کجا میخواید پیدا کنید؟ با استدلال براتون مطمئن میشه که واقعا هست خدا. با استدلال ثابت میشه ملائکه هست، معاد هست، نبوت ها با استدلال برای خودتون ثابت کنید. اینا میگن علم کلام لازم هم هست، ولی بعدش باید را بیفتی. جاست که میگه باید سرشار از خدا بشی و از اون دقیق تر در بود ربانی خودت خدا را پیدا کنی. آنچه مرگ خدا را موجب می شود تردید در وجود خدا یا انکار خدا نیست، بلکه غیبت خدا از ساحت وجود آدمی است. غیبت خدا، برای همین شما برادون حتما پیش میاد یا پیش اومده است، انشاءالله تا دیگه پیش نیاد، چی رو میده؟ خدای قبول داری خدا هست، اما نمیدونی هیچ، نه دلت به عبادت میره، نه دلت میخواد راست بگی، نمیتونی تواضع کنی. خب برای این که فقط اثبات کردی خدا را، باید این خدا بیاد پیش تو تا تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته، هرچی اون بیاد ما میریم. در حقیقت مرگ خدا به تعبیر یا آقای مارتین بوبر، یه کتاب خیلی خوبی داره به نام کسوف خدا، به نظر من خوبم زحمت، چقدر تعبیر قشنگه. این خورشید گاهی گرفته میشه نابود میشه، یا یکی میاد جلوش رو میگیره، میگن کسوف. حالا اینجا همینه میگه، میگه کسوف خدا داریم، ما که هیچ وقت نفی خدا نداریم که. پس در حقیقت مرگ خدا به تعبیر مارتین بوبر کسوف خداوند است، مثل کسوف خورشید. هر کس باید ببیند به غیبت خدا دوچار شده یا خداوند برایش حی و حاضر است. من نظرم از شما اومدید اینجا که از کسوف خدا و غیبت خدا آزاد بشید. خدایی که حی و حاضر است برای شما حی و حاضر بشه. حالا پس این رکوع و سجود را برای چه انجام دیم؟ برای اینکه غیبت خدا را ازش آزاد بشی، نه بودن خدا را. خدا در جان ما غیبت میکنه. حالا اینکه من انگیزم این شد که این بحثا بکنم، برای اینکه این دو سه روزه این عبادت های خاصی میشه به لطف الهی. خدا را گم میکنه دادم با ذکر یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ذکری است که گفتند خوب است کار کنید، ذکر خاص هم نیست، ذکر عام. مرحوم آیت جناب عبدالرزاق کاشی میگه من از این ذکر خیلی چیز به دست، حتی مقدمه میخواد، منم برای همین آره دارم میگم، مقدمش همینه که پس ما میخوایم این که هست رو حس کنیم. حی است، قیوم هم میدونی انجینه، همش تو میدونه، همش خیلی ذکر زندگیه. هش، سیطره فرهنگ مدرنیته موجب کسوف یا غیبت خدا شده و راه نجات از آن رجوع به خداوندی است که در قلب انسانها به عنوان بیت الله اعظم جای دارد. قلب انسان بیت الله اعظم است. باید رجوع به این خدا کرد، در حالی که برای انسانهای دنیا زده این معبد ویران شده است. این روایت ها به نظرم همینجا پشت این مسجد هم دمیشن که میگن آبادانی مسجد به عبادت تو مسجد است. خیلی روایت خوبیه. معابد چه موقع خراب میشه؟ وقتی نماز و عبادت درش زنده نباشه. من این آخری ها که میگم تا بتونم حرفم رو به نتیجه برسنم، یه خوده به امید این که این عرضی که میخوام بکنم را یه مبنا قرار بدید، یه خوده بیشتر حوصله بکنید. ببینید شما این روایت همدون بلدید که حضرت رب العالمین فرمودن کنت و کنزم مخفیه، من یه گنج، الله اکبر، به روایت گنج مخفی بودم. فاحبب تو ان اعرف، خواستم که شناخته بشه. نگون که مگه خدا نیاز داره که شناخته بشه. آره، اما کدوم خدا؟ خدای استدلالی شما اصلا شناختن نمیخواد، اون بالا بالا نشسته است. اما خدایی که تو میدونه، مثلا شما این آیه رو میخواین چیکار کنید؟ لنعلم، من برای اینکه من بدونم، آخر سوره حدید میخوام ببینم کی، لنعلم ببینم که کی منو یاری میکنه. یاره اگه حل نکرده باشید که یه خوب با قرآن چیکار میکنید؟ آقا نه، راست راست میاد به میدون در جمال محمد و آل محمد. اینجا فقط شما دو تا، نمیتونم هم حالا بحث کنم، یه خدایی دارید که خدای استدلالیست، این خدا کامل است، عین حیات است، اما این خدا در جلوات خودش یه جور دیگه است. مثلا خدا جلوه کرده است در ماه رمضان، مگه شهر الله نیست؟ خب حالا اگه شما مؤمن بشین بیشتر جلوه میکنه یا نمیکنه؟ خدا بیشتر میشه؟ بگو بشه، بگو جلوهش بیشتر میشه برا من، بگو همطوره. ولی به هر صورت خدا هرچه شما مؤمن تر بشین، ماه خدا هم بیشتر میشه. ماه مال خداست، این بیشتر میشه. میتونید ساده بگین که خب مثلا جلوهش بیشتر میشه، طور نیست بگید، اما یادتون باشید یعنی چی؟ یعنی خودش بیشتر میاد. ای این که همه جا هست، اون همه جایش جدا، این که بیشتر میادم جدا. دوتا چیز باید یاد گیرید. سوره قل هو الله احد یادتون که هست؟ قل هو الله احد. احد یعنی چی؟ یعنی همه جا هست، هیچی هم جلوش نیست. احد است، احد یعنی یکی که دو ندارد. حوصله کن انشاءالله برکت. احد یعنی یگانگی. علامه طباطبایی میفرماند هر جا جای احد بردارین بذارین چی؟ لله واحد القهار، درست در میاد. واحد قهار یعنی واحدی که اجازه نمیده کسی جلوشه. پس احد عالمو گرفته است. وقتی احد است یعنی همه جا فقط خودش هست دیگه. میگه معنی احد اینی؟ وقت صمد یعنی چی؟ صمد یعنی کسی که باید بری به طرفش. ای اگه احده که همه جا هست، پس بری به طرفش چی شد؟ اگه بتونین این حل کنین میشین آخرالزمان. روایت ها داریم دیگه، و مطمئنم باشین به این سادگی ها حل نمیشه. ما اومن تو اولیش میمونیم، میگون بحث احد است. ما تو احد بودن خدا مشکل نداریم، تو صمد بودنش مشکل. صمدا بر هم نمیدونی که یه ترجمه هایی میکنن که، یا یه شرح هایی میدن بلکه موندن توش، مثلا معنی کردن تو پور است. غلط که نیست که، ولی بابا در روایت خودمون داریم که یعنی رئیس القبیله، اون که همه بهش رجوع میکنن. خب اگه همه بهش رجوع میکنن، پس یعنی باید بریم به طرفش. اگر که احد است که بریم به طرفش نمونده است، هست همونجا که میخوایم بریم به طرفش. میگه نه، یک وجه نوری خدا که تو داری احد است، اما همین خدا که احد است یه وجهی داری که تو باید بری به طرفش که صمد است. پس جمع بین احد و صمد یه کمال است. حالا میخوام روایت ها معنی کنم، رفتیم جای دیگه. با کنتو کنزن مخفی، یا کنز مخفی بودم، فاحبب تو ان اورف، دوست داشتم که شناخته بشم، یعنی مردم بیاد منو پیدا کنند، منو پیدا کنند، شناخته بشه. خب تا اینجا زود با من بیان. فخلقت الخلق، خلقو خلق کردم، باری کردم، لکی ان اورف، برای اینکه شناخته بشه. دو تا نکته. خب اگه خلقو خلق کرد، الان کجاست؟ پس پیش خلق هست. اینجا چی یقده فکر کنی؟ یعنی میخواد شناخته بشه. با چی شناخته میشه؟ با مخلوق دیگه. پس پیش مخلوقه. درست گفتن؟ خب پیش مخلوقه. حالا مخلوق اگه خودشو بشناسه پیش کیه؟ پیش خدا. اگه این دو تا رو بتونیم حل کنیم باب خوبی باز شده. همه هم بلدید. آقا حضرت رب العالمین میخوان طبق اینا خودشنا بشناس، خلق میکنن مخلوقات خودشونو بشناس. خب پس حالا که خلق میکنن برای اینکه شناخته بشن دیگه. خب پس کجا باید شناخته بشن؟ پیش مخلوق. خب حالا که بیان پیش مخلوق، حالا مخلوق اگه خودش را بشناسه کیا شناخته است؟ خدا را. و اگه خدا بخواد خودش را بشناسه باید مخلوق خودش را بشناسه. این سخت شده. نمیگن اندماج حق و خلق. عرفا این حرفا را میزنن. نمیشه که تو فلسفه این حرفا را زد که حضرت رب العالمین اینا رو. من یه نکته میخوام بگم و وقت دونا غیر نگرم. حضرت رب العالمین میخوان خودشونه بشناسن، خلق فقط. پس تمام عالم آینه نمایش حق است که حق خودش آورده است به صحنه که خودش بشناسه. خب اگه مخلوق بخواد خودش رو بشناسه، در واقع باید اون خدایی که اینا خلق کرده بشناسه. شما از همینجا بگویم، شما کدوم خدا رو فقط میتونید بشناسی؟ خدایی که شما رو خلق کرد. پس رابطه شما با خدا از چه طریقی فقط ممکنه؟ از طریق خودتون. بله، چون پیامبر از جنس شماست، جان شماست، خدای پیامبر خدای شما هم هست. اما حرف من اینا نیست. توی یک کلمه، آیا به این نتیجه رسیدید که اگر پیش خودتون باشید، سعی کنید پیش خودتون باشید، وجه حقیقی خودتون رو پیدا کنید، سر ربوبیت رب رو پیدا کردید؟ اگه بتونم اینو حل کنم حرفم رو تموم میکنم، انشاءالله زود حل میکنم. رب اومده است پیش شما. شما وقتی عمیقا به خودتون برسید، به کی رسیدید؟ به رب خودتون، به رب خودتون. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. تا حالا پیش بقیه بودی؟ حالا که تازه نفس مطمئن شدی، حالا میتونی بیای پیش دبت. از وقت حالا پیش دنیا بودی و تشریفات بودی اینا. این خطاب کی به یه انسان متعالی میشه؟ وقتی مطمئن، یعنی همه چیزا متوجه شد دست خداست، نه نفس مطمئنه. حالا نفس مطمئنه یعنی ای آدمی که در خودت به یه آرامش رسیدی، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا. حالا فدخلی فی عبادی، تا عباد من اینا که متوجه جان خودشون شدن، فدخلی جنتی. جنتش هم همونی است که شما با خودتون راه دونا به خدا بگشایی. جمع بحث پس یک کلمه شد. این که ما تو این زیارت ها، تو این اعتکاف ها، تو این عبادت ها میگردیم خدایی که پیش خودمونه سو میخواییم پیدا کنیم. و همین که مخلوقید خدا پیش دونه. چقدر آیات قشنگی اینجا دارید دیگه که از رگ گردن به شما نزدیک. همین که مخلوقی شما را خلق کرده است تا خودش رو بشناسوند. خب شما الان خلقین دیگه، مخلوقین دیگه، پس خودش اینجاست، خودش اینجاست. همون که گفت یار نزدیکتر از من ز من است، ای عجب این که من از وی دورم. خب جمع بحث پس در عباداتمون انشاءالله کشف میکنیم اون ربی که پیش ماست. خب این ربی که پیش ماست بره بگو با یافتن خودم. کدوم خودم؟ خودی که تو اون جلسه پارسال عرض کردم، خود متعالی. خود متعالی شما اونیست که نسبتش با خدا کامل کرده است. خود یمینی، خودی که خدا خلق کرده است تا خودشا با شما بشناسونه. این خودی هم که ما خلق میکنیم که من رئیسم و من مرعوسم و من پول دارم، اینم که یه خود علکیه. پس ما یه خود حقیقی داریم، اون خودی که مخلوقیم، اون خودی که عبدیم. خیلی قشنگ میشه اونچه که من تاکیدمه. فقط باید اومده باشید اینجا که پیداش کنید. کسوف منیت نمیذارد اون خدا رو پیدا کنیم. امیدوارم که در این اعتکاف انشاءالله و کلن نبره، در هر وقت میان مسجد، هر وقت میان مسجد یا نه هر وقت میان مسجد، سعی کنید تا اونجام که میشه تو یه روایت داریم پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن خدا زمین رو برای من مسجد کرد. یعنی یه کار کنیم ما در معبد خدا رابطمونو با خدا قلبی و کشفی کنیم. گفتیم در مسجد رابطه قلبی و کشفی است، در کلاس رابطه علمی و فهمی است. به هر صورت من امیدوارم که انشاءالله این فضا رو، فضای عبودیت الهی و یافت خدا و آزاد شدن از دنیایی که فرشتگان درش فرار کردند رو قرار بدید. و صلی الله علی محمد و آله.